ساعت 14 به وقت ایران همراه با مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. حسن روحانی 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از احتمال دو نرخی شدن بنزین خبر داد. و دومین روز انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان امروز در حال برگزاری است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه امروز 4 وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و کار را به مجلس معرفی کرد. محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد شریعت‌مداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شدند. جزئیات بیشتر این خبر رو در همین بخش خواهید شنید. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام آماده بودن سامانه هوشمند کارت سوخت از احتمال دونرخی شدن بنزین در هفته‌های آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال میرزایی با بیان اینکه مسئولان زیربط در مورد نرخ آزاد بنزین هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند، تاکید کرد دو نرخی شدن بنزین احتمالاً از دو هفته دیگر آغاز می‌شود. او اضافه کرده است بین 60 تا 80 لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت فعلی یعنی 1000 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد و نرخ دوم با قیمت آزاد عرضه می‌شود. مقام های دولت حسن روحانی تا کنون از اظهار نظر صریح درباره احتمال دونرخی شدن بنزین خودداری کردند. پیش از این رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین گفته بود استفاده احتمالی از کارت سوخت می تواند به معنی دونرخی شدن بنزین در آینده نزدیک باشد. روز دوم انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در برخی مناطق در حال انجام است. این انتخابات در 401 مرکز در پی بروز مشکلات امنیتی و فنی به دومین روز کشیده شده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقام‌های ستاد انتخابات افغانستان گفتند حدود 3 میلیون نفر از 9 میلیون افراد واجد شرایط که برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرده بودند، روز شنبه آرای خود را در صندوق‌های 4500 مرکز رأی‌گیری انداختند. آخرین جزئیات مربوط به رأی‌گیری انتخابات افغانستان را هم در همین بخش خواهید شنید. صدها هزار تن از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که خواستار برگزاری همه پرسی تازه‌ای هستند، راهی خیابان‌های لندن شدند. خبرگزاری رویترز راهپیمایی روز شنبه 28 مهر ماه در لندن را بزرگترین تظاهرات برای برگزاری همه پرسی در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برکسیت توصیف کرده است. این راهپیمایی در حالی برگزار شده که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، همچنان در دستیابی به توافق با رهبران اتحادیه اروپا درباره نحوه خروج این کشور از اتحادیه ناکام مانده است. برگزار کنندگان تظاهرات در لندن گفتند این حق شهروندان است که نظر و آرای خود را تغییر دهند. همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا در سوم تیر ماه سال 1395، یعنی دو سال قبل، برگزار شد و بیش از 17 میلیون نفر به ترک این اتحادیه رای داده بودند. و به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان، به دنبال بحث و تبادل نظر مقام‌های دو کشور قرار است صندوق مشترک ایران و عمان راه اندازی شود. به گزارش ایلنا، محسن زرابی همچنین از ایجاد خط اعتباری برای صدور خدمات فنی مهندسی به عمان خبر داد. این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید کرد که دو بانک ملی و صادرات در عمان وجود دارند که چندان فعال نیستند و علی‌رغم تمایلشان برای خدمات دهی به تاجران ایرانی، هنوز مشکلاتشان حل نشده است. با وجود فراز و نشیب‌هایی که همواره در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس وجود داشته، روابط ایران و عمان معمولاً خوب بوده و دو کشور به گسترش روابط علاقه نشان می‌دهند. همونطور که در بخش خبرها هم شنیدید، امروز اعلام شد که حسن روحانی وزرای پیشنهادی تازه‌ای به مجلس معرفی کرده. روزهای گذشته برخی وزرا استعفا داده بودند یا از سوی مجلس رأی عدم اعتماد گرفته و از کار برکنار شده بودند. مهرداد قاسم‌فر که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. مهرداد، این افرادی که اسمشون هم تو خبر آمد و وزرای پیشنهادی حسن روحانی محسوب میشن، چه سوابق کاری دارند؟
ببین، پیش از اون به خود خبر بپرسیم که مقایسه دوارش بگیم تا برسیم به این سوال تو نوشین. همینطور که در خبرم گفتی، فرهاد دشپسند، شریعت مداری، محمد اسلامی و رضا رحمانی کسایی بودن که آقای روحانی اینها رو به مجلس معرفی کرد تا جایگزین وزرایی بشن که هر یک به دلیلی کنار رفتن. مثلا عباس آخوندی که دیروز یک نامه استعفا منتشر کرد و کنار رفت از در واقع وزارتش، و همینطور خود آقای شریعت مداری که وزیر صنعت معدن تجارت بود که ایشون هم بعدن اعلام شد که ایشون استعفا داده و حالا دوباره به عنوان وزیری برای وزارت تعاون مطرح شده. آقای روحانی وقتی که آقای آخوندی کنار رفت، وزیر راه شهرسازی و آقای شریعت مداری اومد معاونای اینها رو به عنوان سرپرست منصوب کرد که همین آقای محمد اسلامی و رضا رحمانی بودن و اینها رو منصوب کرد. بعد امروز آمد این چهار نفر رو، البته همین دیروز هم شایع شده بود که یک رایزنی های شده از قبل، اینطوری نبود که اینها استعفاشون پذیرفته شده باشه بدون هماهنگی، استعفاشون از قبل پذیرفته شده بود، بعدن به خصوص آقای آخوندی علنی کرد که از دهم مهر ماه اصلا استعفاشو داده بود و گفت من سه بار قبلا استعفا دادم، الان دفعه چهارممه. بنابراین دیروز میدونستیم که آقای روحانی امروز قرار هست که یک نامه به مجلس بده و این چهار نفر رو معرفی بکنه، اما کسی نمیدونست دقیقاً چه کسانی. اما خب یه مقداری باعث شگفتی شد به خاطر اینکه اینها هیچ کدومشون به جز آقای شریعت مداری که قبلا وزیر بود و همین دیروز کنار رفت از وزارت تحت سرپرستیش، تحت وزارتش، اما بقیه در واقع فقط معاون بودن و آدمای
ناماشنا نبودن،
رده دو در مدیریت جمهوری اسلامی هستن و به نظر میاد که یه مقداری به هر حال دست اینا خالی بوده. اما برسم به سوالی که کردی که در مورد سوابق اینها، که سوابق اینا چی بوده. آقای شریعت مداری که میدونیم وزیر مستعفی در واقع هست و حالا برای تصدی وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی معرفی شده، میمونه بقیه کسانی که گفتی، محمد اسلامی مثلا فرد پیشنهادی است که برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شده، ایشون پیش از این سمت‌هایی داشته مثل معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی ساختمان وابسته بنیاد مستضعفان و در واقع همینطور رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن ایران. اون آقای رضا رحمانی هم نامزد دولت برای وزارت صنعت که در حال حاضر هست، معاون طرح و برنامه این وزارت خونه است و پیش از اون هم چند دوره نماینده تبریز بوده توی مجلس.
مرتضی، گرایش سیاسیشون اگه کوتاه به ما بگی، این چهار نفر گرایش سیاسیشون از لحاظ سیاسی چی بوده؟ حزبی؟
ببین، اینها همشون در چارچوب گرایش سیاسی نزدیک به خود آقای روحانی هستن. در واقع اینا نه کاملا اصلاح طلبن و نه جناح اصولگرا محسوب میشن، اینا اعتدالی هستن و نزدیک هستن به گرایش سیاسی خود آقای روحانی بیشتر.
سپاسگزارم. مهتاد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار مربوط به چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی امروز به مجلس که باید دید مجلس آیا به اینها رأی اعتماد خواهد داد یا نه. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز روز دوم انتخابات مجلس افغانستان ادامه داره و البته دیروز همراه با چند انفجار و شماری کشته و زخمی بود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با یکی از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، نظیفه محبوبی، و از او ابتدا درباره آخرین تحولات پرسیدم.
امروز وزارت داخلی افغانستان تا کنون کدام رخداد امنیتی را از امروز انتخابات امروز ثبت نکردن، ولی روز گذشته، یعنی روز نخست انتخابات که دیروز بود، رخدادای را شاهد بودیم در کابل و در ولایات که 200 رخداد امنیتی میرسد و در این رویدادای پسین البته دیروز 120 تن زخمی شدند. بر بنیاد آماری که البته وزارت داخلی افغانستان در دست ما میده، 9 سرباز امنیتی جان باختند و امروز 80 درصد آرا تا کنون بگفتی کمیسیون مستقل انتخابات شمارش شده و 20% دیگه تا پایان امروز که جمعاً بتونن آرای کلی را بر مردم ارائه خواهد کردن و در اختیار مردم قرار خواهد دادن.
طالبان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان هشدار داده بود و از مردم خواسته بود که در خونه‌هاشون بمونند و به مراکز رأی‌گیری نرند. آیا مسئولیت این انفجارها رو طالبان بر خود گرفته؟
چیزی که تا آخر روز برای ما رسید، متاسفانه خیلی از انفجارها را که امانا پرتاب موشک بود، بم دستی و یا بمای جاگذاری شده بوده، هنوز مسئولیت خیلی از این رخدادها را در ولایات یا در کابل گروهی بر عهده نگرفته. احتمالاً آنچه مقام‌های امنیتی به ما میگن در پس این موارد خیلی دست کسانی بوده که در تلاش مختل سازی روند انتخابات بودن. نیروهای امنیتی به ما میگن که از 1725 رویداد امنیتی تنها اینا جلوگیری کردن. و شما میدونیم که کرسی های مجلس نمایندگان افغانستان 249 کرسی است که 30% از این برخانما اختصاص داده شده. امروز کمیسیونی که شکایات بیشتر بررسی میکنه نگرانیش به این بود که بیشتر خانما در این پروسه شرکت نداشتن و 20% از باشندگان کشور از حق مشارکت سیاسیشان محروم ماندن. شاید علت ازی به گفته اونا ممکن امین هشدار بود که در روزهای پسین از طرف طالبان داده شد.
منظورتون رای دهندگان زن هستش یا منظورتون نامزدهای انتخاباتی زن هست؟
بیشتر به گفته کمیسیون شکایات انتخابات مشارکت خانم های رای دهنده کم رنگ بوده و آنچنانی که باید احساس می شد محسوس نبودم.
خانم محبوبی، گفتید که 80% آرا تا الان شمرده شده. تا اینجای کار کدوم یکی از احزاب تونسته اکثریت کرسی های مجلس افغانستان رو از آن خودش بکنه؟
آنچه که کمیسیون مستقل انتخابات برای ما گفتند، تا هنوز اینا تنها شمارش کردن آرا را که چه پیمانه آرا در صندوق ها ریخته شده، ولی هنوز روشن نشده که این آرا مربوط کدام نامزد است. و اینا میگن که ما تا فردا احتمال زیاد داره که ما بتونیم قسمتی از آرا را اعلام بکنیم بر شهروندای کشور.
نتیجه قطعی فکر میکنید چه روزی اعلام بشه؟
آنچه که کمیسیون انتخابات به ما گفت یا کمیسیون شکایات، اینا منتظر هستن حداقل بتونن شکایات بررسی بکنن و در نهایت کمیسیون مستقل انتخابات از زودترین فرصت بر اعلام از این آرا سخن گفت. ولی خیلی بر ما روشنی ندادن که چه زمانی میتونن حداقل در نهایت آرا را امانت‌هایش را بر شهروندای کشور اعلام بکنن.
کدوم یکی از احزاب در انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان شرکت داشتند؟
شما میدونین که یک حزب که متشکل از چند حزب نام خود گذاشته به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که همون احزاب مثل حزب اسلامی، حزب جمعیت که از احزاب مسیحی افغانستان، از حزب حرکت اسلامی افغانستان، اعضای این احزاب در این اشتراک دارن یا عضویت دارن، بیشتر روی شفافیت یا کارگیری از سیستم بایومتریک یا تمام مواردی که تاکید میشد در روزهای پسین از طرف این ائتلاف بزرگ بود. و اینا هر کدامش نامزدای خود بگونی مستقل یا از آدرس حزب اینا دارن بر انتخابات مجلس و اینا گفته بودن که ما باز در پایان اعلام نتایج واکنش ما را خواهیم داشت که چقدر از این پروسه راضی بودیم.
آخرین توضیحات مربوط به انتخابات نمایندگان افغانستان رو میشنیدید از نظیفه محبوبی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اطلاعیه ریاض در تایید مرگ جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، واکنش‌های همراه با تردید نسبت به اظهارات مقامات سعودی را در آمریکا و اروپا همراه داشته. جمال خاشقجی روز 10 مهر ماه نزدیک به 3 هفته پیش وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد و بعد ناپدید شد. در حالی که حکومت عربستان سعودی ابتدا از سرنوشت او اظهار بی اطلاعی می کرد، اما بعداً طی اطلاعیه‌ای کشته شدن او در داخل کنسولگریش را تایید کرد. به گفته منابع ترکیه، آقای خاشقجی توسط یک تیم 15 نفره قطعه شده، اما حکومت سعودی می گوید او در جریان نزاعی در کنسولگری کشته شده و از محل جسد او ابراز بی اطلاعی کرده. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور که خبر رو دنبال می‌کرده اینجا در استودیو همراه با من هست. جمال، از ببخشید بکتاش قاطی خبر شدم اصلا. بکتش، از واکنش ها به اطلاعیه عربستان سعودی بگو که همچنان هم ادامه داره گویا.
ابتدا بگم نوشین این خطاب قرار دادن جمال شاید به این معنی این روزنامه نگار همچنان زنده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران اروپایی همصدا شده، گفته خواهان جواب و توضیحاتی بیشتر از سعودی ها در خصوص این پرونده است. ترامپ شامگاه گذشته در جریان سفری به نوادا گفت که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد قتل جمال خاشقچی داره و قصد داره به زودی در این مورد با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفتگو کنه. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به ناپدید ماندن جسد جمال خاشقچی با بیان که میخواهند بفهمند کجاست و اینکه چه اتفاقی افتاده افسود که در مورد واکنش ایالات متحده به این قضیه در حال رایزنی با کنگره آمریکا است. از سوی ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با محکوم کردن قتل خاشقچی بیانیه سعودی را اولین قدم دونسته و همزمان با یادآوری سوالات که همچنان بی پاسخ مانده خواهان تحقیقات عمیق در این خصوص شده. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل نیز توضیحات عربستان سعودی درباره کشته شدن جمال خاشقچی را ناکافی دونسته و خواستار اطلاعات شفاف در این باره شده. سخنگوی ملل متحد در بیانیه گفته که دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش عمیقا نگران و بر انجام تحقیقاتی فوری کامل و شفاف همچنین پاسخگویی کسانی که مسئول بودند تاکید کرده. از سوی عفو بین الملل خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل از سوی سازمان ملل شده. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز هم با هشدار درباره هر گونه سازش با عربستان سعودی هر نوع امتیاز در این پرونده به ریاض رو به منزله مجوزی برای قتل و یا کشتار بیشتر برشمرده. واشنگتن پست هم که جمال قاشقچی در اون ستون یادداشتی داشت خواسته مشابهی رو در مورد اینکه تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل از جانب سازمان ملل صورت بگیره رو مطرح کرده.
بکتش، در چند روز گذشته این از زمان ناپدید شدن آقای خاشقچی تیم‌های اطلاعاتی امنیتی ترکیه مرتب در حال جستجو و تحقیق بودند و تا آخرین خبرایی که منتشر شده حتی این دامنه جستجو رو به بیرون از استانبول هم گسترش دادن به جنگل‌ها و اینا و داخل حتی منزل کنسول عربستان سعودی. تا این لحظه که الان من و تو داریم با هم صحبت می‌کنیم آخرین نتایج برای پیدا کردن جسد یا نشانه هایی چی بوده؟ اصلا چیزی منتشر شده اعلام کردن؟
میدونیم که یک مقام ارشد ترکیه به رویترز گفته که تیم تحقیقاتی به زودی خواهند فهمید که چه بر سر جسد جمال خاشقچی اومده. این ادعایی بوده که یک مقام ارشد ترکیه عنوان کرده در گفتگو با رویترز. به گفته این مقام ارشد پلیس، همونطور که اشاره کردی نوشین، هم اکنون جستجوها عملیات تجسسی در جنگل بلگراد که واقع هست در شمال استانبول و همچنین در مزرعه‌ای در نزدیکی یالووا که واقع هست در 90 کیلومتری جنوب استانبول جریان داره که چه پسا کالبد جمال خاشقچی یا اونگونه که برخی روایت ها حاکی بازمانده یا قطعات جسد وی پیکر وی رو بتونن پیدا بکنن. میدونیم که پیشتر عربستان سعودی رد کرده بود که جمال خاشقچی، با وجود که اقرار کرده بود که مرگش رو، اما رد کرده بود که در کنسولگری کشته شده. در اطلاعیه تازه عربستان سعودی گفته شده که او در نزاعی ابتدا تهدید شده بود از طرف این مامورینی که این 15 مامورینی که اعزام شده بودن که باهاش مقابله بشه و تهدیدش کرده بودن که بهش دارو خواهند داد و یا او رو خواهند رو بود و سپس در حالتی که گلوی او رو گرفته بودن و او مقاومت میکرد کشته شده و بعد گفته شده که کالبد او رو گویا در یک قالی پیچیدن و بعد به یک شرکت محلی که با کنسولگری کار میکرد سپردن و شاید همین جزئیاتی که این کالبد بعدن در جایی رها شده یا پنهان شده یا مخفی شده و از این روی که شاید مقامات تجسسی ترکیه، مقامات پلیس ترکیه هم در اون مناطق در اون هول و هوش دارن عملیات خودشون رو پیگیری میکنن که چه بسا این پیکر اونجا رها شده باشه. همزمان باید اشاره کنیم که بنابر گزارش‌ها مقامات سیاسی ترکیه در واکنش به اطلاعیه عربستان سعودی اظهار داشتن که آنکارا قصد داره همه ابعاد و واقعیات به گفته اونها پشت پرده قتل جمال خاشقچی رو افشا و اعلام کنه.
سپاسگزارم بکتوش خمسه‌پور بود و طبیعتاً بکتوش با اون تماس تلفنی که بین رجب طیب اردوغان و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیروز انجام شد برای دومین بار و هر دو کشور توافق کردن که با هم همکاری کنند در این پرونده، باید منتظر فاش شدن و انتشار اطلاعات جدید خیلی به سرعت باشیم. احتمالاً همونطور که گفتی اگر به مرگ آقای خاشقچی درون کنسولگری عید شده از طرف عربستان، پس اونها باید بدونن که چه بر سر جسد آمده.
بسیار ابعاد و جزئیات زیاده و فعلا که به نظر کلافی سردرگم میرسه.
سپاسگزارم مکتاش خمسه‌پور بود همراه با آخرین های مربوط به پرونده ناپدید شدن و مرگ جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد عربستان سعودی. مسابقات جهانی کشتی آزاد در بوداپست پایتخت مجارستان از دیروز شروع شده و ایران هم در اون شرکت داره. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی که الان در بوداپست پایتخت مجارستان هست روی خط تلفن با ماست. آقای رستم‌پور از مسابقات بگید و اینکه دیروز چه اتفاقی افتادش؟
مسابقات سطح کیفی بسیار خوبی داره و هوادارانی که در ورزشگاه بودن دیروز همچنین امروز رقابت‌های فوق‌العاده‌ای رو به تماشا نشستند از قهرمانان جهان المپیک و پدیده‌هایی که به تازگی به دنیای کشتی معرفی شدن. اما برای ایران و برای هواداران ایرانی اتفاقات خوبی رخ نداد و ایران امشب هیچ فینالیستی نخواهد داشت و در چهار وزن اول ایران شانس فقط کسب 3 مدال برنز داره و شکست‌های دور از انتظاری رو کشتیگیران ایرانی متحمل شدن. در برخی از وزن‌ها هم که پیروزی‌های خوبی به دست اومد، از جمله امروز صبح که مثلا رضا عطری تونست دارنده 2 مدال برنز جهان از مغولستان ببره، در گام بعدی شکست خورد و این پیروزی‌های خوب نمایندگان ایران هم تداوم نداشت و اونا نتونستن موقعیتی رو برای خودشون دست و پا کنن. از این بابت تا اینجای کار رضایت بخش نبوده، اما خب مسابقات ادامه داره تا ببینیم بعد از این که حسن یزدانی به طور مثال به عنوان ستاره ایران و پرامیدترین نماینده ایران شکست خورد، حالا آیا میتونه مدال برنز رو بگیره یا نه؟ شانس کسب مدال برنز داره امشب. همچنین باقر یخکشی که سال اولشه در رقابت‌های قهرمانی جهان کشتی‌های خوبی تا اینجا گرفته و پرویز هادی در دسته فوق سنگین، این 3 نفر امشب شانس کسب مدال برنز دارن.
آقای رستم‌پور امروز روز دومش هستش و روز فینال هم هستش، شما خودتون چرا تصور میکنید که تیم ایران چنین شکستی رو متحمل شده که ناباورانه است، حتی با توجه به اینکه آزادکارای ایران پارسال هم توی پاریس فقط 1 مدال گرفتند؟
دقیقاً تداوم نتایج پارسال بوده تا اینجای کار و امروز هم امیرحسین مقصودی به گرجستان باخت و عزت‌الله اکبری و علیرضا کریمی فعلا بدون باخت هستن و خیلی امیدواره که تیم ایران با پیروزی‌های اونها بتونه تا حدودی شرایط رو بهتر کنه، ولی اون چه که تا این لحظه دیدیم از لحاظ فنی کاملا مشخصه که آمریکایی‌ها و تیم روسیه برتری دارن نسبت به تیم ایران و این برتری کاملا محسوسه. از نظر آمادگی جسمانی هم باز تیم ایران شرایط مطلوبی نداره و نکته بسیار مهم اینه که وقتی کشتی در مسابقات جهانی شرایط روحی خوبی داشته باشه و کاملا برانگیخته باشه برای مبارزه. این رو هم به طور کلی در ترکیب تیم ایران ما کمرنگ دیدیم تا اینجا کار و همه این عوامل باعث شده که کشتی ایران برخلاف درخششی که در نوجوانان جهان و جوانان جهان داشت در رده بزرگسالان فعلا در قامت یک مدعی بزرگ ظاهر نشد.
پس به این ترتیب آقای رستم‌پور امروز آیا روز آخر هستش، یعنی نتایج مشخص میشه؟
امروز در 4 وزن فینال انجام میشه. در 4 وزن دیگه هم فینالیست‌ها مشخص میشن. مثلا اگر علیرضا کریمی یا عزت الله اکبری امروز فینالیست بشن، فینالشون فردا شب برگزار میشه و مسابقات کشتی آزاد 3 روز به طول خواهد انجامید که امروز روز دومشه و فردا 2 وزن پایانی. از اون 2 وزن اگر فینالیست داشته باشیم، فینالشون کشیده میشه به روز 4، چون مطابق مقررات جدید مسابقات باید تا تعیین فینالیست ادامه پیدا کنه و فینال میفته روز بعد.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی که از بوداپست پایتخت مجارستان همراه با ما بود. همچنان آقای رستم‌پور رو در بخش‌های مختلف امروز و روزهای آینده خواهیم داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما نوبت میرسه به حرف‌های شما و واکنش‌های شما مخاطبان عزیز رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست که از شما بگه و از اینکه چه مطالبی برای شما جالب بوده و واکنشاتون چی بوده. هومن بگو که به چه مطالبی مخاطبای ما بیشتر واکنش داشتند.
سلام بر نوشین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من فقط یه توضیح بدم نوشین، که لزوماً کاربران شبکه‌های اجتماعی مخاطبان رادیو فردا نیستند. اینه که امکان داره بعضی از دوستان مخاطب ما باشن.
کلی تر بررسی میکنی در واقع.
بله بله.
ببخشید من اشتباهی من.
حسن روحانی همونطور که در خبرها هم داشتیم، شامگاه روز گذشته پس استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رو پذیرفت. علاوه بر او محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت او رو هم استعفاش پذیرفته شد. در واکنش به همین استعفای آقای آخوندی، حسن حسنخانی کاربری در توییتر نوشته است که آخوندی 40 سال مدیر بود، 5 سال وزیر بود و به تازگی فهمید که نمیشه کار کرد. برکت این یعنی این که 28 روز رئیس جمهور باشی ولی بعد از 37 سال هنوز خیرت به پیرمردا و پیرزنهای روستایی برسه و دعاگوت باشن. مقایسه کرده با رئیس جمهوری پیشین ایران رجایی که جان خودش را از دست داد بعد از 28 روز ریاست جمهوری. باران زعیمی نوشته که بالاخره حکومت آخوندی ساقط شد ولی روسیاهیش موند برای مجلس لاریجانی و ویرانه هایش برای ملت. کاربر دیگری به نام زوها نوشته آخوندی از سال 73 میخواسته مسکن اجتماعی درست کنه. این آخوندی مثل دانشجوهاست که میگن از ترم بعد درس میخونم. کاربر دیگری نوشته که یه حسی به هم میگه که طبق قانون پایستگی آخوندی از بین نمیره، بلکه از وزیر به شهردار تبدیل میشه. اما روزنامه اعتماد آنلاین در حساب توییتری خودش از مصاحبه با حسن رسولی عضو شورای شهر تهران نقل قولی رو منتشر کرده و نوشته که تهران شهردار دارد و افشانی به کارش ادامه میدهد. صحبتی درباره آقای آخوندی برای شهردار تهران مطرح نشده. مجتبا نوشته که پذیرش استعفای آخوندی بزرگترین هدیه حسن روحانی به دهه 60ایایی است که امید خانه‌دار شدن رو در سر می‌پرورانند. سامیار نوشته که نمی‌دونم باید از استعفای آخوندی و شریعت مداری خوشحال باشم یا ناراحت. این اوضاع به هم ریخته قابل پیش‌بینی بود، اما فشاری که از این آشفتگی بر سر ملت میاد آشوب دل رو بیشتر می‌کنه. این روزا چقدر به یک به نوشته او ریفرش حسابی نیاز داریم که خدایا، نوشته که خدایا دیگه بیاد اونی که خواهد آمد. محمد صادق کوشکی نوشته که آخوندی نماد کامل اصلاح طلبان ایران است. به نوشته او کوه ادعا هستند، پر افاده، اشراف منش، بیخاصیت، مضر و همیشه طلبکار. و در نهایت کاربر دیگری به نام زهره نوشته که آقای آخوندی گزارش عملکرد زلزله کرمانشاهشون چه شد؟ نمیشود مسئولی بیاید و سالیانی باشد و برود و پاسخگو نباشد. عذر میخوام، زهره الهیان نماینده تهران هست گویا. و در نهایت هم پرسیده که آقای روحانی در مورد عملکرد وزیر خود چه پاسخی دارد.
پس اینطور که به نظر میادش هومن هیچ کس راضی نه، حداقل اینایی که ما مخاطبایی که تو دیدی و بودن هیچ کس راضی نبوده از اینکه چهار وزیر رفتن و چهار تا دیگه قرار بیان.
همینطوره دقیقاً، اون چیزی که من دیدم اکثرا همین بود که خوندم و بیشتر راضی بودن از رفتن آقای آخوندی، که البته به گفته برخی از کارشناسان با توجه به اوضاع مسکن در ایران تا حدی قابل پیش بینی هست. من در نهایت فقط یادآوری بکنم که اگر مخاطبان عزیز در همین باره نظری داشتن میتونن پیامشون رو به صورت صوتی به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
سپاسگزارم. اومن عسکری بود و آخرین واکنش‌های شما مخاطبان عزیز در شبکه‌های اجتماعی به انتهای مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.